زحمتون شدم.
بله بله، من مزاحمت نیستم.
خواهش میکنم، شما خیلی لطف دارید به ما، ممنون از وقتی که میذارید. آقای دکتر، رهبری اخیراً به بحث قدرت نقش آفرینی مردم در حوادث بزرگ اشاره کردن. من میخوام شما لطف کنید زحمت بکشید از ابتدای شکلگیری نهضت انقلاب تا به امروز، میادینی که با حضور مردم حفظ شده، چه از در واقع شکلگیری انقلاب، بعدش حالا رأی به جمهوری اسلامی، خونسا کردن فتنه ها، جنگ تحمیلی، همینطور این میادین رو اگر لطف کنید در مورد هر کدومشون یه مقدار توضیح بدید، بیاییم جلو تا برسیم به این اواخری که در واقع فتنه پارسال بود و انتخاباتی که در پیش رو داریم. من در خدمتتون هستم، بفرمایید.
خواهش میکنم. خب این یک راهبرد حضرت امام بود که مقام اعظم رهبری این را در خصوص مثلا به کارگیری و اجرای این راهبرد شواهدی را آوردن و این راهبرد اصلی بود که در زمانی که خیلی به مردم توجه نمی شد یا در واقع سیاسیون عمدتا تکیشون بر احزاب بود، تکیشون بر بخشی از افراد شاخص بود یا برخی از مقامات سیاسی بود، مردم را اصل در واقع قرار دادن و دیدیم که ابتدای انقلاب هم ایشون در عصر عاشورای سال 42 در میان مردم و بدون اینکه در واقع یک جلسه سیاسی باشه، یک جلسه مردمی، شاه را نصیحت کردن. این اولین صحنه مثلا بود که امام در اجرای این راه برد مثلا گام اول را برداشتن. خب ممکن بود که امام این را در نامه خصوصی یا نامه دکتر ارشد سرگشاده شاه را نشید کنن، اما چون نه، در یک جمع مردمی به طور علنی شاه را نصیحت کردم. این آغاز انقلاب بود که بعد امام را دستگیر کردن و در 15 خرداد این باز مردم بودن که به دلیل مثلا اعتراض به دستگیر امام به صحنه اومدن، به 15 خرداد مثلا رقم خورد و مثلا خلق شد. اونجا هم باز اگر مردم نبودن، واقعی انقلاب به معنی واقعیش به سراسر کشور کشیده نمی شد و آغاز شد. از اون به بعد اجتماعات مردمی تا سال 56 که 19 دی ماه 56 یک حرکتی آغاز شد به خاطر اعتراض به مقاله‌ای که روزنامه اطلاعات نوشته بود، سردی به نام رشیدی مطلق رئیس مستعار بود، وزیر اطلاعات اون زمان، وزیر فرهنگ، یعنی وزیر فرهنگ اون زمان، یک مطلبی رو نوشته بود، اون زمان عنوانش بود وزیر اطلاعات، به نام رشید مطلق و به امام اهانت کرده بود که مردم به صحنه اومدن. تو این فاصله هم مردم بود در واقع سفارش امام بود که مردم آموزش ببینن و تعلیم و تبلیغ بشه. یعنی دقیقا اون زمان باز این دو خط مش برای مقابله با رژیم شاه بود و که در دو کشورهای مختلف مورد استفاده قرار میگرفت، یکی راه های حزبی و سیاسی و در واقع مراسم تنی و لیبرالیست، یکی هم راه های مسلحانه که هر دوی اونها مردم خیلی درش نقش نداشتن. گروهک های مسلحی سعی میکردن با رژیم های دیکتاتوری در کشور مدل مقابله کنن، یا احزاب سیاسی و به وضوع تو ارشاد که در برخی کشورها مقابله میکردن. در ایران امام اون دو شیوه را به وضوع تو ارشاد منسوخ دونستن، دو شیوه را به سلا کارآمد برای انقلاب دونستن و باز تکشون به مردم بود و سفارششون به همه شاگردانشون این بود که شما در اجتماعات مردمی شرکت بکنید و مردم را آگاه بکنید. خب اینها خود به خود اجتماعات آگاهی ها افزایش پیدا کرد. به مجرد اینکه در 19 دی ماه اون اعتراض شد به اهانت شد به امام، دیدیم که باز اجتماعات مردمی کلید خورد و مسئله قم اتفاق افتاد. اونجا هم باز پای احزاب سیاسی در میان نبود، پای گروهک ها در میان نبود، توده های مردم بودن که اعتراض کردن با محوریت علما و بعد چرم اون مردم قم در تبریز، باز اونجا اجتماعات مردمی بود، از مسجد آغاز شد و اینجا هم باز پای احزاب نیان نبود و برهک ها نبودن و بعد چلوم تبریز در یزد و جهرم برگزار شد. همینطور اون چی که اتفاق افتاد بعد از اون این اجتماعات عظیم بود. یعنی از یه طرف این امام فرموده بودن اجتماعات را آگاه بکنید، تبلیغ بکنید و هم چیزی که در مقام صحبت های مقام معظم رهبری بود که شاگردان امام، همراهان امام باید از یه طرف معرفت افزایی میکردن، از یه طرف جهت‌دهی میکردن که جهتی درست حرکت را، یعنی حرکت در اهدافش اشتباه نکنه و اهداف رفتن شاه. و این شما شهرهای مختلفی که شما میدید به مسجد کرمان حمله شد، به هر جا که اجتماع بود ساواک بهش حمله میکرد، گارد دانشگاه حمله میکرد، گارد بخش شاه حمله میکرد، گاردهای ارتش حمله میکردن، به دلیل همین بود که این اجتماعات مردمی داشت به صورت کارآمدی پایه های رژیم شاه را متزلزل میکرد. و البته از یه طرف دیگه هم داشتیم الگوی یک انقلاب با کمترین خونریزی و با بیشترین بازده را در واقع ارائه میکرد و یک انقلاب درست معرفتی با حضور مردم بدون خونریزی هایی که در انقلاب فرانسه شد، در انقلاب شوروی سابق شاید بودید. انقلاب های دنیا همواره با خونریزی های فوق‌العاده با تخریب بسیار بود، ولی انقلاب ایران به دلیل همین استراتژی امام که تکیهشون به مردم بود بیشترین کارآمدی را داشت، بیشترین بازده را داشت. و دیدیم که در سال 57 همون مسئله 17 شهریور، یعنی اجتماع عید فطر قبل از 17 شهریور، دو روز قبلش عید فطر بود و باز این اجتماع عظیم مردمی تبدیل شد به تظاهرات ضد شاه و خود به خود همین که چون باز در واقع بخشی دیگه از اجرای این استراتژی بود در تهران. و بعد فردای اون روز، بعد فردای اون روز مثلا 17 شهریور اتفاق افتاد، اونجا هم باز اجتماعات مردمی را رژیم به مثلا رگبار بست. بعد از اون میرسیم به دولت های یکی پس از دیگری ناگزیر کنار رفتن. دیدیم که هویدا رفت کنار، آموزگار آمد، آموزگار رفت کنار به حضور تو هر شاهد که امام شریف امامی اومد و همینطور دولت ها در برابر این اجتماعات مردمی که شهرهای مختلف در مساجد تشکیل می شد به نوعی رفراندوم برای در واقع همه پرسی رفراندوم علیه شاه بود و نشون می داد که مردم دارن به شاه و حکومت شاه نه می دن. یعنی دیگه به این نه مردم از طریق همین اجتماعات مردم می آید که نوعی رفراندوم هم تلقی می شد به اصطلاح به نمایش گذاشته میشد و به اطلاع همه میرسید که مردم ایران دارن در صحنه‌های مختلف، در شهرهای مختلف، در اجتماعات مختلف به رژیم نه میگن. تا اینکه در آذر ماه سال 57 روزای تاسوعا و عاشورا بیشترین تظاهرات بزرگ عظیم مردم در تهران و به حضور تو هر شاید که شهرهای مختلف برگزار شد، راهپیمایی که عمدتاً مردم بودن، هیچگاه عرض میکنم اونجا هم باز نقش سیاسیون نبود، گروهک ها نبودن، این مردم عادی بودن که بنا به مخاطب امام بودن و امام هم اطلاعی هایی که منتشر میکردن چه در زمانی که خم بودن چه در زمانی که پاریس تشریف داشتن، هر دو موقع خطابشون عموم مردم بود، اطلاعی هاشون حالا به طرق مختلف چاپ می شد، به صورت محرمانه برحال در اختیار مردم گذاشته می شد. و این اجتماع عظیم تاسوعا و عاشورای سال 57 در واقع بزرگترین رفراندوم می بود که به شاه، یعنی خطاب به شاه نه را گفت و در واقع به شاه و این نتیجه رسید که باید از ایران بره و همه گفتن که چیزی که پاداد داد رژیم شاه را به شاه در 26 دی ماه سال 56 از زنج و هفت از ایران فرار کرد، در واقع همین ناپیمایی عظیم تاسوعا و عاشورا بود که در شهرهای مختلف به خصوص در تهران که همه مردم ایران تهران در این خیابون ها اومده بودن و همزمان با تاسوعا و عاشورا و به اصطلاح تأسی در واقع از الگوی عاشورایی خودشون آماده شهادت برای رسیدن به مثلا حکومت اسلامی و در واقع مقابله با رژیم شاه یعنی یزید زمان را آماده کردن و لذا دیدید که شاه 26 دیما رفت، یعنی از آذرماه که تا عاشورا بود تا زمان رفتن شاه به اون رفراندوم بزرگ عظیم انجام شد، شاه ناگزیر از ایران رفت و تواخه مقدمه بعدی فراهم شد که امام بعدش 12 فروردین هم که امام تشریف آوردن خیلی دانشگاهی ها دعوت میکردن که امام به دانشگاه برن، روحانیون میگفتن امام به حوزه ها یا مساجد برن، امام باز مردم رو انتخاب کردن و اون روز گفتن من در بهشت زهرا میرم جایی که شهدا هستن و مردمی که طرفدار انقلاب هستن و در واقع یعنی اجتماعی ترین و انقلابی ترین مردم در بهشت زهرا که اجتماعی بزرگ مردمی و در واقع رژیم کمترین حضور به اصطلاح امنیتی نظامی داشت اونجا تشکیل شد. امام دانشگاه رو نرفتن بدنی که احساس بود امام رو کانالیزه میکنن، در واقع روحانی در دور روحانیون هم جمع نشدن که نتون انقلاب مانه توده های مردم بود، مال احزاب نبود، مال یک سنف و یک مهمم و غیر مهمم نبود. رضا امام در اونجا سخنرانی اصلیشون رو در میان مردم دقیقا کسایی که شهید داده بودن یا از شهرستان مختلف به خاطر علاقه مندی امام ماده بودن در اجتماع بزرگ و عظیم بیستابقه بهشت زهرا شرکت کردن و این انقلاب و اونجا امام فرمودن که من دولت تشکیل میدم در درست در توده های مردم، هم توده های مردم مسلمانی که یاد بود شهداشون در بهشت زهرا حضور داشتن و لذا این انقلاب به این وسیله پیروز شد با جهدی ها و معرفت افزایی های حضرت امام و بعد از اون هم یعنی امام پیوسته سخنرانی هاشون رو در میان 10 سالی که امام از سال 57 تا 68 که رحلت کردن دیدید که امام در هیچ سخنگو نداشتن، هیچ حزب و گروهی را به عنوان شاخه مثلا سیاسی مورد قبول خودشون نپذیرفته بودن، بلکه سخنرانی هاشون رو در میان جمع انجام میدادن. این شیوه حکومتی که در واقع از پیامبر اسلام و امیرالمومنین گرفته بودن، یعنی در نبود در تا اون زمان که هیچ رهبر سیاسی همه حکم هایی که میدادن، همه سفارشاتی که میکردن، سلسی هایی که میکردن در جمع جماران در ابتدا که مدتی در خوب بودن در فیزیه بعد از انقلاب از اون تا سال شهریور 58 امام در حدود یک سالی در خم بودن بعد از انقلاب و همه سخنانشون در میان جمع بود، همه فرامینشون، همه سفارش ها، یعنی انقلاب را از طریق جمع مردمی هدایت میکردن. حتی 10 سال هم همواره در میان جمع مردم این سخنانشون بود که در واقع ابزار اداره کشور و مثلا پیاده کردن انقلاب و ایجاد سیستم و بنای به نام جمهوری اسلامی ایران.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحات کامل و جامعتون، خیلی بزرگواری فرمودید. ممنون از شما، فرمایشی ندارید آقای دکتر. ممنونم، خدا نگهدارتون.